بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه یه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران روز پنجشنبه منتشر شد. بنا به این گزارش، ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی‌اش برداشته، اما هنوز سال‌های مهمی باقی مانده است. این گزارش حاکی است جمهوری اسلامی در همکاریش با آژانس منفعل بوده است، در حالی که آژانس خواستار همکاری فعالان ایران و شفافیت کامل است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفت این کشور به مسئولیت‌های خود به عنوان عضو آژانس بین‌المللی عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای جلیلی با اشاره به گزارش جدید آژانس در رابطه با برنامه اتمی ایران خواستار تأخیر روند برخورد با برنامه هسته‌ای شد و تأکید کرد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بر مسیر کنونی برنامه هسته‌ای تأثیر خواهد گذاشت. قربان علی دوره نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از دستگیری افراد بیشتری در ارتباط با جاسوسی هسته‌ای خبر داد. آقای نجف آبادی روز پنجشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره پرونده حسین موسویان از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده پیشین گفت تا کنون افراد دیگری هم در زمینه جاسوسی هسته‌ای شناسایی شدند. زلمان خلیزاد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به چین نسبت به عدم همکاری در تصویب قطعنامه جدید علیه ایران هشدار داد. آقای خلیزاد گفت اگر چین با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی مخالفت کند، باید مسئولیت عدم همکاریش را در حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران بپذیرد.
هومن سیسان خلاصه خبرها را به آگاهی شما رساند. با تشکر از او و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ادامه بحران سیاسی در پاکستان. عدم توازن بین کارمندان زن و مرد در سازمان ملل متحد. و گزارش‌های دیگر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه خود را در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرد. مریم احمدی نگاهی دارد به این گزارش و واکنش‌ها به آن.
سرانجام روز پنجشنبه گزارشی که همه منتظرش بودند منتشر شد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران. این گزارش هم همچون گزارش‌های قبلی به گونه است که هر دو طرف، یعنی ایران و کشورهایی که به نیت ایران از داشتن یک برنامه هسته‌ای سوء زن دارند، آن را در تأیید ادعای خود می‌دانند. در گزارش گفته شده ایران برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود گام‌های مهمی برداشته، اما هنوز مسائل حل نشده‌ای وجود دارد. در گزارش همچنین گفته شده که ایران به رغم خواست شورای امنیت، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را شدت بخشیده است. آژانس بنا به این گزارش هنوز نمی‌تواند تایید کند که ایران یک برنامه مخفی ندارد، زیرا ایران هنوز به بازرسان آژانس اجازه نداده از هر جایی که می‌خواهند بازدید کنند و فقط اجازه بازرسی از چند تأسیسات اعلام شده هسته‌ای را داده است. در ادامه این گزارش آمده همکاری ایران با آژانس کنشی نبوده بلکه واکنشی بوده، در حالی که اجرای کامل و فوری برنامه کاری مورد توافق مستلزم همکاری فعالانه و شفافیت کامل است. در واکنش به این گزارش، از یک سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است گزارش نشان می‌دهد که ایران در مورد برنامه هسته‌ای حقیقت را گفته و حق داشته که در مقابل فشار غرب برای تعلیق برنامه هسته‌ای مقاومت کند و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای گفته است با توجه به گزارش جدید آژانس تصویب قطعنامه جدیدی برای تحریم ایران غیر قانونی است، از سوی دیگر ایالات متحده گزارش آقای البرادعی را مثبت ندانسته است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پس از انتشار گزارش گفت ایران همچنان به سوالهای مربوط به برنامه هسته‌ای خود پاسخهای ناقص می‌دهد و از خواست شورای امنیت یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند. بنابراین ایالات متحده به تلاش خود برای تصویب قطعنامه دیگری که تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند ادامه می‌دهد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید نیز تأیید کرد که یافته‌های آقای البرادعی حاکی از همکاری ناکامل ایران است. وی گفت از نظر ما همکاری گزینشی کافی نیست. بنابراین سعی خواهیم کرد در شورای امنیت قطعنامه جدیدی را به تصویب برسانیم. با این حال ممکن است گزارش آنقدر عناصر مثبت داشته باشد که شکاف بین 4 قدرت غربی و روسیه و چین را در مورد اقدام بعدی در رابطه با ایران عمیق‌تر کند. به عبارت دیگر ممکن است روسیه و چین خواستار دادن فرصت بیشتر به ایران شوند. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به چین هشدار داد که اگر با تحریم‌های سخت در مخالفت کند، باید مسئولیت شکست دیپلماسی برای حل بحران هسته‌ای ایران را بپذیرد. آقای خلیلزاد گفت: فکر نمی‌کنم چین بخواهد مسئول شکست دیپلماسی در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران باشد. زلمای خلیلزاد گفت: این به نفع همه است که بحران هسته‌ای ایران به طور دیپلماتیک حل شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد افزود: ما خواستار همکاری چین برای تصویب قطعنامه سوم تحریم‌ها هستیم. آقای خلیلزاد گفت: یک قطعنامه محکم و تحریم‌های بیشتر رمز موفقیت راه حل دیپلماتیک است. برخی ناظران می‌گویند اگر ایالات متحده نتواند از طریق شورای امنیت تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند، ممکن است اتحادیه اروپا اعمال محدودیت‌های بیشتر بر بانک‌های ایران را بررسی کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پیمان فتاحی مسئول سازمان غیرانتفاعی آلی یاسین که به استاد ایلیا نیز معروف است، مدت 6 ماه است که به اتهام بدعت گذاری در دین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و بنابر گفته شاهدین در هفته‌های اخیر دچار خونریزی شدید شده است. مانیا منصور با میترا نجفی مدیر انتشاراتی که زیر مجموعه سازمان آلی یاسین به شمار می‌رود در این مورد گفتگویی داشته و در ابتدا از او در مورد سوابق کاری و همکاری وی با پیمان فتاحی پرسیده است. میترا نجفی:
من مدیر مسئول انتشارات تعالیم حق و سخنگوی انجیو آلی یاسین و عضو هیئت مدیره مؤسسات زیر مجموعه جمعیت در ایران هستم. در مورد انتشارات تعالیم حق، نزدیک به 12 ساله در زمینه علوم معنوی و نشر تعالیم اساتید معنوی بزرگ و معتبر و شناخته شده در سطح بین‌المللی فعالیت دارم و از سال 1376 فعالیت خودم رو به طور رسمی شروع کردم. البته انتشارات تعالیم حق یکی از فعالیت‌های جمعیت آلی یاسینه. این جمعیت تشکلی فرهنگی است و متشکل از تعداد زیادی NGO که هر کدام در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند. از جمله تشکل‌های مانند انجمن متفکران و محققان، انجمن مترجمان، انجمن نویسندگان و مدرسین یاسین، انجمن جبهه طبیعت، به بزرگترین تشکل زیست‌محیطی در خاورمیانه است. به طور کلی اعضای تحت پوشش جمعیت آل یاسین رو میشه بین 140 تا 160 هزار نفر تخمین زد که عموماً در تهران و برخی از کشورهای آمریکایی اروپایی مستقر هستند. مسئول این جمعیت استاد ایلیا یا پیمان فتاحی از بشکیشان برنامه‌ریزی و راهبرد این جمعیت رو به عهده دارد. استاد ایلیا هم‌اکنون 34 سال سن دارد. در سن 19 سالگی جلساتی رو در تهران و برخی از شهرستان‌ها داشتند و سخنرانی هم و آموزش هایی هم در همین زمین ها از همون سال ها شروع کردن. مجموع این سخنرانی ها هم در کتابی به نام جریان هدایت الهی در نشر تعالیم حق به چاپ رسید. ولی متاسفانه در حال حاضر حدود 6 ماه است که ایشون در بازداشتگاه امنیتی بند 209 اذین به سر می زند. اتهام ایشون اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام از طریق فرقه‌گرایی و بدعت‌گذاری در دین و ترویج لیبرالیسم معنوی است. البته الان اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی از ایشون برداشته شده، ولی اتهام بدعت‌گذاری اونم به استناد کتاب جریان هدایت الهی به قوت خودش باقیه. تا کنون هم بیش از 104 جلسه بازجویی داشتند تا اونجا که من مطلع هستم و در 8 مهر سال 1386 برای سومین بار حکم بازداشتیشون تمدید شد. بر اساس اخباری رسیدم از برخی از زندانیان آزاد شده از اوین طی ماه‌های گذشته متوجه شدیم که ایشون شدیداً در معرض تفتیش عقایق و فشارهای مختلف برای اقرار و بدعت‌گذاری در دین قرار داشتند. چند ماه از ناحیه گوش و بینی دچار خونریزیشون شدند و همینطور تهوع مستمر دارند باعث نگرانی ما شد. به مراجع و مسئولین مختلف مراجعه کردیم و با آنها صحبت داشتیم و نامه‌های متعددی هم نوشتیم و برشون ارسال کردیم، ولی قبل از اینکه به جوابی برسیم وزارت اطلاعات من رو خواست به گفته پیگیری نکنید. به خود من ابلاغ رسمی کردن که اگر پیگیری کنم من رو هم دستگیر میکنن. از شنیده هایی هم که داشته این بود که حتی ممکن ایشون با مجازات اعدام مواجه شدن.
این چیزی که ایشون رو متهم کردن به خاطر چه سخنرانی هایی و به خاطر بیان چه مطالبی بوده؟
خب سوال ما و ابهام و تعجب ما هم روی همین بود، چون هیچ چیز جدیدی نیست، فقط بیان و شیوه مطرح کردنش جدیده.
پیمان فتاحی مسئول سازمان غیرانتفاعی آل یاسین که به استاد ایلیا نیز معروف است، مدت 6 ماه است که به اتهام بدعت‌گذاری در دین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. مانیا منصور در این مورد با میترا نجفی گفتگو کرده بود.
قرار است جان نوید.
در حالی که بحران سیاسی در پاکستان ادامه دارد، محافل مطبوعاتی در ایالات متحده اظهار نظر می کنند. واشنگتن اعتماد خود را به اینکه پرویز مشرف بتواند در مقام خود باقی بماند از دست می دهد و مقامات دولت بوش درباره کارهایی که باید در دوره بعد از او در پاکستان صورت گیرد آغاز کردند. گزارشی از همکارم هومن سیسان بر اساس نکاتی از یک گزارش در نیویورک تایمز را در لحظاتی دیگر خواهید شنید.
قرار است جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه وارد اسلام آباد شود. روز چهارشنبه مقامات در جلساتی در کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون درباره محتوای پیامی که نگروپونته باید به پرویز مشرف و شاید به ژنرال‌های پاکستانی برساند به تبادل نظر پرداختند. مقامات دولت میگویند آنها هنوز امیدوارند نگروپونته بتواند یک ائتلاف مصلحتی شکننده بین ژنرال مشرف و بی‌نظیر بوتو ایجاد کند. اما به گزارش نیویورک تایمز در پاکستان دیپلمات‌های خارجی و مشاوران و دستیاران هر دو رهبر گفتند چندان فرصتی برای اینکه آنها بتوانند به توافقی برسند باقی نمانده است. چندین مقام ارشد دولت بوش گفتند با گذشت هر روز شمار بیشتری از مقامات معتقد می‌شوند روزهای قدرت مشرف رو به پایان است و ایالات متحده باید تدوین طرح‌های اضطراری از جمله نزدیک شدن به ژنرال‌های پاکستان را آغاز کند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات درگیر در بحث‌ها در واشنگتن می‌نویسد دولت بوش مراقب است چنین تصور نشود که سرگرم معاملات پشت پرده برای تعیین رهبر بعدی پاکستان است. یک مقام سابق گفت دولت نمی‌خواهد کودتای دیگری در پاکستان را تشویق کند، اما در این حال واقف است که مشرف بخشی از مشکل است. نیویورک تایمز می نویسد چنین تغییری در نگرش دولت مهم است، زیرا ژنرال مشرف 6 سال سعی کرده است خود را بهترین گزینه غرب در برابر امکان استیلای اسلام گرایان رادیکال بر پاکستان تصویر کند، در حالی که مناطق دورافتاده در شمال غربی پاکستان همچنان به صورت پناهگاهی برای شبه نظامیان القاعده و دیگر ستیزگران اسلامی باقی است. مقامات در کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون اینک میگویند آنها درک میکنند که ارتش نیروی قدرتمند برای حفظ ثبات در کشور است و امکان این که در صورت سقوط مشرف اسلام گرایان در پاکستان به قدرت رسند زیاد نیست. نیویورک تایمز به نقل از مقامات می نویسد اگر ژنرال مشرف ناچار شود از قدرت کنار رود، این کار احتمالاً به وسیله فشار ملایم همقطاران نظامی او صورت خواهد گرفت که سعی خواهند کرد یک رئیس جمهوری غیر نظامی را بر سر کار آورند و برای تعیین نخست وزیر آینده شاید حتی خانم بوتو خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. با این حال بنا به گزارش نیویورک تایمز، دیپلمات‌ها همچنین هشدار دادند بلکه نادی مشرف ممکن است آسان نباشد. احتمال نمی‌رود ژنرال‌ها او را برکنار کنند مگر اینکه از خطوط قرمز مشخصی عبور شود، از جمله اینکه اعتراض‌های سیاسی در سراسر کشور به راه افتد یا تهدید قطع کمک نظامی آمریکا به پاکستان جدی شود.
ادامه بحران سیاسی در پاکستان گزارشی بود از هومن سیسان.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک مقام قضایی بازنشستی کانادا از سوی دبیرکل سازمان ملل به ریاست کمیسیون بین‌المللی تحقیق مستقل پیرامون ترورهای سیاسی 2 سال گذشته در لبنان و به ویژه ترور رفیق حریری و 22 تن از همکاران او منصوب شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
یک مقام بلندپایه کانادایی به ریاست کمیسیون بین المللی تحقیق مستقل پیرامون ترورهای سیاسی در لبنان منصوب شده است. دولت فدرال کانادا انتصاب دانیل بیلمور، دستیار پیشین معاون دادستان کل کانادا، به ریاست کمیسیون بین المللی تحقیق مستقل ترور رفیق حریری نخست وزیر و همکاران او و نیز سایر ترورهای سیاسی 2 سال گذشته در لبنان را تبریک گفته است. مکسیم برنیر، وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا، در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است، با استقبال از انتصاب این مقام کانادایی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرده. آقای بیلمور در ضمن به مقام دادستان کل دادگاه ویژه لبنان که افراد مسئول در ترورهای 2 سال گذشته را محاکمه می‌کند، منصوب خواهد شد. وزیر امور خارجه کانادا در ادامه بیانیه خود می نویسد کانادا قویاً از تحقیقات مهم این کمیسیون حمایت خواهد کرد. در پایان این بیانیه مکسیم برنیر با ابراز حمایت کامل از مردم لبنان از تلاش‌های آنها در اجرای عدالت پیرامون ترورهای سیاسی در کشورشان قدردانی کرده است. آقای برنیه خاطر نشان می کند اگر لبنان و مردم این کشور مصممند تا آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و اجرای قانون را در کشور خود تثبیت کنند، باید با جدیت اهمیت حیاتی اجرای عدالت در این پرونده را در نظر داشته باشند. نشریه کانادایی گلوب اند میل انتصاب این مقام بازنشسته کانادایی اهل کبک را در برهه حساس منطقه خاورمیانه و به ویژه زمانی که شکاف عمیقی بین حامیان دولت طرفدار غرب لبنان و جنبش حزب الله مورد حمایت سوریه ایجاد شده، حائز اهمیت قلمداد کرده است. دانیل بیلمور، رئیس جدید این کمیسیون بین المللی تحقیق پیرامون ترور رفیق حریری و 22 تن از همراهان وی، در زمستان سال 2005 میلادی جایگزین همتای آلمانی خود شده و اختیارات کامل در زمینه تحقیق، بازجویی و نیز قدرت اجرایی در برگزاری دادگاه و محاکمه عاملان این ترور را خواهد داشت. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارشی بود از انتصاب یک مقام کانادایی به ریاست کمیسیون بین‌المللی تحقیق مستقل پیرامون ترورهای سیاسی 2 سال گذشته در لبنان. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در یک اجلاس متخصصین در رابطه با بررسی موازین و مقررات وضعیت کارکنان زن در سازمان ملل که روز 14 نوامبر در نیویورک برگزار شد، عدم تعادل و توازن بین کارمندان زن و مرد در سازمان ملل متحد را نگران کننده توصیف کرد. الهی هیکس،
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، از اینکه هنوز توازن و تعادل بین کارکنان زن و مرد در سازمان ملل متحد برقرار نیست، به شدت انتقاد کرد و به همین مناسبت خانم آشا روزمیگی را گفت علارغم آن که سازمان ملل متحد از حق برابری بین زنان و مردان حمایت می کند و همینطور مجمع عمومی این سازمان خواهان برقراری یک سهمیه برابر 50-50 بین کارکنان زن و مرد در این نهاد بین المللی شده و در این رابطه قطعنامه های متعددی نیز صادر گردیده، اما هنوز این توازن و مساوات بین کارکنان زن و مرد در سازمان ملل متحد برقرار نشده است. خانم میگیرو، معاون بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد که در یک نشست متخصصان برای پیشرفت نقش زنان در سیستم سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت، اضافه کرد آمار و ارقام خود ما نشان می دهد که در زمینه برقراری توازن جنسیتی در بین کارکنان سازمان ملل متحد به هیچ پیشرفت قابل قبولی دست نیافته ایم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی گفت با روند و مقررات کنونی در سازمان ملل متحد ما شاید بتوانیم 70 سال دیگر به حد نصاب مطلوب استخدام زنان در سطح معاونت دبیر کل دست یابیم. خانم میگرو این خبر را بسیار هشداردهنده اعلام کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرد که تمامی مدیران این سازمان میبایست سعی خود را به کار برند تا توازن و تعادل بین استخدام زنان و مردان در سازمان ملل متحد برقرار شود. و به همین مناسبت خانم میگیرو گفت تمامی مدیران در کلیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد میبایست به استخدام زنان متخصص و با تجربه توجه بیشتری نشان دهند.
عدم توازن بین کارمندان زن و مرد در سازمان ملل متحد، گزارشی بود از الهه هیکس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
احمد ادبخواه، مدیر کل تربیت بدنی دوران محمد رضا شاه، فوتبالیست قدیمی و از داوران فوتبال در آمریکا که کمی پیش از انقلاب به عنوان شهردار شهر شمیران نیز به خدمت اشتغال داشت، از سال 1979 ساکن لس آنجلس است و به تازگی خاطرات خود از وقایع مربوط به تحولات ورزشی در ایران از جمله ایجاد بنیادهای آموزشی و شرح احوال قهرمانان برجسته را به رشته تحریر درآورده است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
کتاب تازه آقای ادبخواه به نام گام به گام در دنیای ورزش مجموعه است مدون که میتوان از آن به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات در زمینه تاریخچه ورزش نوین در ایران استفاده کرد. در این کتاب احمد ادبخواه وقایع 50 سال ورزش نوین ایران از 1325 تا آغاز انقلاب از جمله ایجاد انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی، پایه‌گذاری استادیوم ورزشی امجدیه، کاخ ورزش، اولین رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و نیز شرح حال چهره‌های سرشناس ورزشی ایران را همراه با عکس‌های منحصر به فرد در اختیار خواننده خود گذاشته است.
در ایران ما نه استادیوم داشتیم و بچه‌ها روی زمین‌های خاکی و سنگی و شلی بازی می‌کردن. زمان رضا شاه دستور داد که یک استادیوم درست کنند. این استادیوم امجدیه که درست شد اولین اقدام اساسی برای پیشرفت ورزش بود، چون ما هیچ ورزشی نداشتیم که استادیوم پیست دومری داشته باشه که سالن‌های مختلف برای 1325 در ایران فدرالیته شد، یعنی فدراسیون ما پیدا کردیم. فدراسیون در هر رشته داشتیم و این بر اثر ارتباطی که با فدراسیون های بین المللی گرفتیم ایجاد فدراسیون در ایران شد و ورزش مدرن شد.
در پیشگفتار این کتاب به قلم ابراهیم صفایی روزنامه نگار قدیمی آمده است که احمد ادبخواه با جرأت و شهامت یک ورزشکار کمیها و کاستیهای ورزش ایران در دوران خدمت خیش و همچنین ترقیات و تحولات دنیای ورزش در آن زمان را چاشنی خاطره نویسی کرده و بر روی کاغذ آورده است. کتاب گام به گام در دنیای ورزش حاصل سالها کار و تلاش خستگی ناپذیر آقای ادبخواه برای جمع‌آوری مطالب و اسناد این کتاب بوده است که در نهایت نوشتن آن 3 سال به طول انجامیده.
کتاب مجموعه است از پیدایش ورزش در ایران و فرق ورزش در ایران و آمریکا و در دنیا. بزرگترین رویدادهای ورزشی در دنیا بازی‌های المپیکه و من تلاش کردم که از سال 1896 کمپیر دو کوپرتن فرانسوی تلاش کردم نتایج بعد مسابقات رو این بازی ها رو بیارم توی کتاب تا سال 2004، یعنی یک قرن بیش از یک قرن. این 100 سال نتایج بازی های المپیک رو هر 4 سال یک بار که شروع می شده تمام اینا رو جمع آوری کردم. این یکی از نکات بسیار مهمه که برای یک سند معتبری برای جوان ها، برای اجتماع، برای تمام کسانی که ورزش علاقه دارن بخواد ببینن در سال 1954 مثلا المپیک در کجا بوده، کیا شرکت کردن، نتیجه مسابقات چی بوده و اینا رو بردم و بعد از اون پرداختم به مسائل دیگر ورزش که در ایران ما چه تشکیلاتی داشتیم و چه سالها در دوران عقب ماندگی بوده و چه سالی شروع کردیم پیشرفت. اینا رو هم بردم و تشکیلات ورزش چه بوده در وزارت آموزش پرورش چه بوده. خوشبختانه من دو تا شغل داشتم، یعنی یه چند سالی تو سازمان ورزش بودم و یه چند سالی هم در وزارت آموزش پرورش مسئول ورزش اونجا بودم، چون جام بود پر تربیتنه آموزش پرورش بودم. به هر حال خوشبختانه هم به امور ورزشی فرهنگ پرداختم و هم به امور ورزشی خارج از فرهنگ.
بخشی از اطلاعات کتاب گام به گام در دنیای ورزش در ارتباط با وقایع ورزش‌های المپیک و نقش قهرمانان ایرانی در آن است که در سال‌های مختلف موفق به کسب افتخاراتی در زمینه‌های مختلف ورزشی در سطح جهان شدند. ورزشکارانی چون آرداشه ساگینیان قهرمان بوکس و قهرمانان کشتی ایران عبدالله موحد، امام علی حبیبی و غلامرضا تختی.
من یک پیامی فرستادم برای جوانای مملکت که اگر چون چه بخواهن موفق بشن راه زندگیشون از کجا هست و من معتقدم که ورزش بهترین داروی پیشگیری از بیماری هستش. ورزش نه زمان میخواد نه سن میخواد. هیچ کس برای آغاز به ورزش پیر نیست و هیچگاه برای شروع به ورزش کردن دیر نیست. یعنی تمام گروه های سنی میتونن از سنین کوچک تا بزرگ بازی کنن. ما وقت که ورزش میکردیم در طفولیت به ما میگفتن که ورزش میسوینه شما رو، ورزش نکنید. اما اینجا در آمریکا در دنیا پیشرفته بچه 6 ماه رو میتونه تو آب شنا یاد بگیره، شنا بکنه و این تفاوت هست بین ورزش امروز ورزش دیروز.
آقای ادبخواه در طول دوران زندگی در آمریکا ضمن انجام وظیفه به عنوان داور رسمی فوتبال آمریکا در دبیرستان‌های این کشور نیز در نقش مربی مشغول به تعلیم و تربیت بوده است و از خدمات دیگر او در آمریکا شرکت در تشکیلات برگزار کننده بازی‌های المپیک 1984 و همچنین مسابقات فوتبال جام جهانی سال 1994 لس‌آنجلس بوده است.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی خود برداشته، اما هنوز سوال‌های مهمی باقی مانده است. دادستان کل جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی بیشتر در ارتباط با جاسوسی هسته‌ای خبر داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به چین در رابطه با عدم همکاری این کشور در حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران هشدار داد. در عملیات نیروهای ائتلاف در عراق 25 شورشی القاعده کشته شدند. محمود عباس از ساکنان غزه خواست حاکمیت حماس را در آن منطقه براندازند و یک هیئت پارلمانی بریتانیا سرگرم دیدار از